دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست. شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا با معجزه را دوباره آسان کن. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا با معجزه را دوباره آسان کن. محکم قدم بزن ایام یار تو هم، فردا و پس فردا چشم انتظار تو هم. محکم قدم بزن ایام یار تو هم، فردا و پس فردا چشم انتظار تو هم. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو بابوش رویا ببر.
یه لحظه صبر کن فرشته، یه سورپرایز دارم برات.
سورپرایز داری؟
آره،
سورپرایز.
یه فایله
بذار ببینیم چیه دیگه.
زیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، سبیح المنظر بودن آقا. بله، سماحت منظر یکی از مرجعات.
سورپرایزی آقای چی زده اینجوری بهره تحویل میگه؟
جنس خوب، من فکر کنم همیشه جواب میده.
نه عزیزم، این مسلمه عشقه.
بعد این سبیح المنظر بودن آقا چی بود دقیقاً؟
غلط نکنم خوشگلی آقا رو میگه.
ولی خودشون هم اشاره مستقیم دارن.
اگر دو تا سید هم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت سر اون سیدی که خوشگل تره نماز، این جزء مرجحاته.
بله، جونو
وای جزئیات میشه.
تو منو گم میکنم، دل میشه دیوونه تو. دلم میخواد فدای قد رفیق تو باشم. دلم میخواد زندگی تنها امید تو باشم. آقا خوشگله، آقا خوشگله، الهی من فداشم، فداشم، فداشم. آقا خوشگله،
آقا
خوشگله،
آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله،
آقای آقای نشیده بود.
اینو بشنون دیگه چی؟
آقا الان این همه مردم دنیا آقا دارن، کدومشون به این خوشگلی ان؟ آقا خوشگله، آقا خوشگله. مثل که آقای بازم یه حرفای زده اسام یاره، از این سورپرایز بازم داری فکر کنم.
میون سال بودن آقا، سخنور بودن آقا، ترک بودن آقا یکی از امتیازات. بله، ترک بودن امتیاز. 20 میلیون ترک داریم. وقتی روزه ترکی میخوره انسان در عین اینکه متاثر لذت میبره. آقای باتی چوب آچلی، زینب نوایا گلدی، زهرا دیدی، حسین وای عالم صدای کردی، جنات دنشدی، پیغمبر گرامی، نعلین عزیز، عباسیز، کرب و بلایه کردی.
چه نوحه قشنگی خوندن اینا. آقا خوندن؟
یعنی آقا مجلس هم میره تو مناسبت شادم میشه شون حساب کرد فکر کنم.
در هر صورت من از ترکای عزیزی که صدامونو میشنون خواهش میکنم نظرشون درباره این حرفا به ما بگن. سامی چیزی تهش مونده؟
یکی دیگه مونده.
برو ببینیم.
از همین باشه، اشراف به نرم افزار اقتصاد جهانی، چک و سفته و برمات و اسکونت و اینا دیگه پیش بافته است برای ایشون. از همین باشه، اشراف به نرم افزار مسائل نظامی.
آره که من نمیدونستم آقا تو کار نرم افزارم هستن.
آره به خدا، ببین من چند وقت میخوام این ویندوزمو عوض کنم، نمیتونم بدم آقا عوض
نه بابا، آقا وقت نداره واسه این حرف. آقا رهبره.
آقا رهبر کجا اصلا؟ بذار آقا بریم بیانیه رو از همین رو بکنیم بیانیه. برو بیانیه آقا.
پیامی دیگه شماره 683. رهبر من آن راننده ایرانی است که بنزین لیتری 1000 تومان توی باک ماشینش می‌ریزد و در حال هرس خوردن از دست سریال‌های تلویزیونی دلش هوای پایتخت می‌کند و با باجناقش به خاطر اینکه پرسپولیس است از 4 سال پیش قهر است. امضا تعدادی از آقازده‌های آقاگریز آقا منش رادیو پسوردا.
به 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 به، حالا احوالتون چطوره؟ چه خبر؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ هوا گرمه؟ سرده؟ کجایین؟ هر جی که هستین خوب باشین؟
چقدر خوب شد این آهنگ اول برنامه عوض شد، خیلی حال میده. حالا یه چیز دیگه هم خیلی بد شد که آخرش دیگه نمیگی من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته.
یه گیری بابه، من تازه میخواستم بگم چه عجب، یه چیزیمون خوب شد بالاخره. تاش گیری میدین، اصلا ول نمیکنم، همش گیری میدم به ما. اونهایی اساسا و اصولا مشکل داریم که زورشون به اینترنت و دنیای جدید و گردش آزاد اطلاعات نمیرسه، بعد میگیرن عقده‌هاشون رو سر جوانای ایرانی خالی میکنن. بله بله، درست حد زدین. داریم از واحد سایبری اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب تهران صحبت میکنیم که 8 جوان ایرانی رو به علت فعالیت در فیسبوک روی همدیگه به 123 سال حبس محکوم کردن. آقای قاضی، برادر اطلاعاتی، من یه جمله میگم، خیلی داغونی، یعنی اصلا یه وضعی داغونی ها، اصلا له له له، اصلا واسه یه دقیقه فقط.
اومدی، خیلی هم خوشحالمون کردی اومدی.
قربونت برم.
از الان تا آخر سال که هستی خودت هفته یه بار سرود ملی رو برو دیگه، زنگ نزنی
سرود مها ربابه چیز. دارم دنبال یه سرود ملی جدید میگردم، یعنی 2-3 سال سرود ملیمون تغییر نکرده دیگه، جذابیت نداره. یه سرود ملی جدید پیشنهاد بدین، حالا منم میگردم پیدا کنم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، شما فکر میکنید دزدیدن کامپیوتر یا همون ECU یه ماشین توسط یه دزد حرفه‌ای چقدر طول میکشه؟ جان نظری نداری؟ مهم نیست، چون هر نظری هم که داشتید مسلماً از زمانی که این آقای دزد حرفه‌ای به خبرنگار صدا و سیما ایران گفته اون نظر بیشتره، یعنی هر زمانی بگی اون بیشتره. ایشون میگه برای دزدیدن یه ECU فقط
5 ثانیه 6 ثانیه
زمان لازم داره. بله، ضمن تقدیر و تشکر از مهارت و پردستی این سارق محترم، توجه شما رو به نظر یکی از مقامات پلیس جلب می‌کنیم در مورد دلیل اینکه کامپیوتر ماشینا تو ایران چرا انقدر دزدیده میشه.
برای جابجایی این قطعه باید تعبیه در محل مناسب، تا این لحظه متاسفانه اتفاقی نیفتاده.
بله، خودروسازان عزیز، کامپیوتر ماشین رو میذارین در طبقه اخلاص و طبقه دارید آقای دزد ندزددش؟ رو شرم و حیای دزدان عزیز حساب کردی؟ یعنی شما دستون درد نکنه. حالا ما با اونایی خیلی صفا میکنیم که برای زدن مشت محکمی بر دهان دزدان نابکار شبا که میرن خونه کامپیوتر ماشینشون هم میزنن زیر بغلشون، بخوشون میبرن. ها خوردی آقا دزده؟ خوردی؟ نوشونه
دست بکش بدنم بذار تو حسد کنم بوستن لرم کنم دیگه دور نمیشه شب و روز سن تو و تو و هیشگی بجز من دوست سن نشو پچ پچ بکن در گوشم بگو که میمیری اگه ازت زر دور شم تا حسود و همه گوشن هستم بذار حرف من تو بگیشه بین همه تو شرم یوشم حتی اگه ششت خسته بشن اصلا نباید بذاری بسته بشن تو مست بشم و دست بکشم رو تن تو بگی خسته میشی بسته عشقم تنه تزل ما واسه تره تو هم واسه من نمیدونی چقدر دوست دارم بی اندازه اگه دلت دخوا دوست میکنم اگر چشما مو میبندم و میشمورم تا سه تنه تا سل ماسه تره تو هم واسه من مگه نمیدونی چقدر دوست دارم بی اندازه اگه دلت دخوا دوست میکنم اگر چشما مو میبندم و میشمورم تا سه.
برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 93 هست. تو این برنامه هم ما داریم مروری می‌کنیم بر اخبار ابتدایی سال 93. یعنی رسما به نیابت از شما سرمون کردیم تو زباله‌دانی تاریخ، داریم خوباشو براتون سوا می‌کنیم. به هر حال تجدید خاطره‌ای هم هست. دور هم خوش می‌گذره. شاید یه لحظه تونستیم توجه شما رو از ظرف آجیل به یه طرف دیگه معطوف کنیم. این خودش خیلی پیروزی بزرگیه به خدا. خوش بگذره بهتون، سال نوتون مبارک. ادامه برنامه رو بشنوید. از اونجایی که ما این دو ماهه نبودیم و تو نوروز هم اتفاقای زیادی افتاد، راجع به حالا سریال های نوروزی هم میخواستیم صحبت بکنیم. فردا هم البته بیشتر صحبت میکنیم. نوروز امسال مثل یک دو سال قبلش این سریال پایتخت موفق ترین و پربیننده ترین سریالی بود که از تلویزیون پخش شد. اما این سریال امسال کارش به جاهای باری کشید و یک نماینده نابغه مجلس درباره همین این سریال پایتخت تو صحنه علنی اومد گفت
تمسخر لهجه مازندرانی ها در قالب برنامه ها و سریال های نظیر پایتخت به تفریح سبک رسانه ملی تبدیل شده. کسانی که باعث و بانی پایتختن چه می دانن کار کردن در هوای شرجی و گرم مازندران چقدر طاقت فرساست، چون زیر کولرهاشان در ویلاهاشان نشستن و فیلم نامه تنظیم می کنن. کاری که این رسانه انجام داده است کار را حتی استعمارگران اروپایی در کشورهای افریقایی وقتی مشغول غارت آنها بودن انجام ندادند.
چه خبر بوده. و البته همین اظهارات این آقای محمد دامادی باعث شد که محسن تنابنده، بازیگر نقش نقی و بازیگردان و نویسنده این سریال، اینجوری واکنش نشون بده.
به طور مشخص دوست نماینده عزیز که اومدی با قالیپلو با ماهیچه خوردی با تدیگ چرب و بسیار بسیار از پایتخت تعریف کردی و وقتی دور شدی رفتی جای دیگه به دلیل مناسبات سیاسی شروع کردی راجع به پایتخت کوبیدن.
بله، در هر صورت پایتخت، سریال پایتخت با همه کم و کاستی‌هایی که بعضی ها فکر میکنن داشته، نشون داد هنوز حتی توی سیستم عجق بجق صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میشه با هوش و رندی و ذکاوت کارای موندنی و مردم شاد کن تولید کرد. یه بخشی از این سریال رو بشنویم با هم.
اصلا بلوتوس من توی کل تهران پخشه، نه تهران، کل دنیا، خارج از کشورم، خارج از کشور. من در راه وارنا به بخارست، یکی از همسنفای من، همکارای من، بچه بلغارستان بود، اسمش یادم نیست، آقای یه اسم خوبی داشت، آقای هاسکی. ببینم این بلوتوس در آورده، میگه آرسته تو بلوتوس رو نگاه کردم، بلوتوس من خارج از کشوره.
خجالت بکش کمخالی به من، شما کسی نیستی، من نقی معمولیم، من کشتی گیرم، همه منو میشناسن.
ولم کن با این کشتی گیرم کشتی ما با این کشتی. یه بار گوشتو شکسته، یه بار رفتی اصلا کشتی بگیری، یه بار بردی، یه بار شده دستت رو داور ببره بالا زیر بغلت رو ببینن.
نقی بخوابونم داره.
نه بابا جان.
جیش العدل، جیش القتل می شود. اما یادتون باشه ماجرای جیش العدل و گروگان گرفتن اون 5 تا مرزبان ایرانی مدت‌ها یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های ایرانی بود و در نهایت هم با آزاد شدن 4 نفر از اون 5 نفر تموم شد. اون یه نفر باقی مونده هم معلوم نیست چه بلایی سرش اومد. خود جیش العدلیا میگن اونو کشتن، ولی مقامات ایرانی میگن نه، از این خبرها نیست و اون زنده است. خلاصه که اون مرزبان‌های بخت برگشته با کلی امضا جمع کردن و کمپین کردن و از بین روحانیون اهل سنت واسطه فرستادن و با هر جیمز باند بازی بود آزاد شدند. بعد از آزاد شدن مرزبانا ماجرا ابعاد بامزه‌ای پیدا کرد. از یه طرف این نماینده مجلس اعلام کرد که این سربازه بخت برگشته که تا دم مرگ رفته بودن و برگشته بودن باید تنبیه بشن چون اهمال کاری کردن. بعد از اون طرف هم جیش العدلیه یه عکس منتشر کردن که مرزبانا داشتن کباب باد می‌زدن. حالا خلاصه اون ماجرا تموم شد. یکی از ابعادش که حداقل تو داخل خیلی مورد توجه قرار نگرفت این بود که مرزبانی ایران چقدر درب و داغونه. در اثر کمبود امکانات و کمبود آموزش مرزبانا بلای سرشون میاد، ترجیح میدن بگیرن تو چادر بخوابن تا اینکه بخوام مرزبانی کنن. البته از مسئولین عزیز خیلی انتظاری نیست که وقتی همچین گافی میدن بیان عذرخواهی کنن یا مثلا استعفا بدن. بنابراین ما از مرزبانهای عزیز میخوایم خودشون بیشتر حواسشون جمع باشه، وسط این چرتایی که میزنن یه نگاهی هم به دور و بر بندازن تا پاسگاه مرزبانی تبدیل به پاسگاه مرزنوردی نشه. این قاچاقچیا گروهای مسلح همجوری مثل گاراژ بیان ازش رد شن. دستتون درد نکنه. خانم لیلی گلستان مترجم و نویسنده و ناشر قدیمی یک دو روز پیش مصاحبه‌ای با ایسنا کردند و توی مصاحبه از سانسوری که در دوره اوس محمود تو اداره کتاب وزارت ارشاد بود صحبت کردند. مثلا ایشون مثال زدن، گفتن که ممیز وزارت ارشاد از یکی از کتابای ایشون ایراد گرفته بودن، گفته بودن در عبارت دست رد به سینه کسی زدن باید سینه حذف بشه. بله. حالا در مورد ممیز محترم این کتاب چند تا حدس میشه زد. این که گفته در عبارت دست رد به سینه کسی زدن باید سینه حذف بشه، ما چند تا حدس میخوایم بزنیم. یکی این که ایشون وقتی میخواستن دست رد به سینه کسی بزنن حتما دستشون رو به سینه طرف میزدن. در این صورت ما از ایشون میخوایم حال خیلی مواظب باشن، چون به نظر میاد دوستمون خیلی مرد عمل هستن، حواستون باشه دیگه. یا هم که اصولا کلن دست رد به سینه کسی نمی زدن، به همه بله می گفتن، که این هم بر اساس آموزه های ما خیلی خوبه، باید تشویقشون هم کرد. احتمال دیگه ای که ما می دیم اینه که ایشون دست رد رو به یه جای دیگه ای می زدن. حالا مثلا زانوی طرف یا چه می دونم گوشش، حالا هر جا می زدن آقا سینه نبوده دیگه. در هر صورت احتمال آخر هم اینه که ایشون اصلا سینه دوست نداشتن، رون دوست داشتن. خب خیلی ها اینجوری هن دیگه. آقا وقتی میریم میخواییم مثلا بری غذا بخوری اینا، میگی مرغ مثلا میخوای بخوری، میگی مثلا من سینه نمیخوام، مثلا رون لطفا برام بذاریم. هستن دیگه خیلی، مثلا من خودم هم اینجوری هم. در هر صورت به نظر ما مشکلی نداشتیم مسئله. از خانم گلستان هم میخوایم انقدر سیاه نمایی نکنن، چون این روزا دیگه هیچ کس به سینه کسی دست، اونم حالا دست رد که اصلا نمیزنه. حالا میشه کم کم فرهنگ سازی کرد، رفت به سمت رون و دیگه حالا بالا رون و این حرفا دیگه. ما که استقبال اصولاً از زمانی که ما بچه بودیم تو ایران، یکی از بزرگترین دلنگرانی‌های مردم تو مهمونی‌ها و دورهمی‌ها و جمع‌های دیگه‌ای که دور هم بودیم مسئله بنزین و قیمتش بوده و هست الان. یعنی از زمانی که بنزین شمم 1000 ریال بود تا همین حالا که رسیده به 1000 تومان همینجوری بوده و هست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه توی مملکت تبرم زده‌ای مثل ایران بالا رفتن قیمت بنزین منجر به این میشد که قیمت باد تو بادکنک هم گرون بشه. بعد با آقای بادکنکی میگفتی شما چرا بادکنک رو گرون کردی؟ میگفت آقا بنزین گرون شد، من نمیدونی. به همین دلیل ما ایرانی ها از سالیان دور مثل بادهای سرخ و سیاه، زلزله، سونامی، رانش زمین، اطلاعات سپاه، گرد و غبار و خیلی بلایای دیگه، آقا از این افزایش قیمت بنزین میترسیم. به همین دلیل هم هست که وقتی شایعه شد دولت شیخ حسن روحانی تصمیم گرفت قیمت بنزین رو گرون کنه، همه نفس‌ها در سینه حبس شد.
جمعان زنی ها تا لیتری 2500 تومن هم رفت بالا، ولی در نهایت قرار شد شما یه دونه عکس امام بدی، اما 1000 تومنی خودمون بدی به سلامتی یه لیتر بنزین بزنی بری. در حال حاضر هم هیجانات بنزینی ما ایرانی ها به حالت نهفته در اومده. حالا تا چند وقت دیگه که بنزین دوباره به صدر اخبارمون مراجعه کنه ببینیم چی میشه.
هستم در خدمت شما، بفرمایید. بله معلومه که سرویس کولر هم می‌کنی. کولرتون چند هزاره جونم؟ جان. آیوا پوشال داری یا میرم خودم؟ چش میارم. ببین من تو نیم ساعت دیگه اونجام. آدرس بده. آدرس کجا؟ جان. سر جلال. کوچه. پلاک 12. واحد 4. حل داشت جلی اومدم خدمته. فعلا. ترافیک اذیت میکنه دیگه. یه ببین چه خبره بابا، این دست فرمون ما موتورم نمیتونیم دو درش کنیم، چون داریم سر قرار در عوض کالا نموشه سیاسوت سریع برات ردیفش میکنم همه چی ردیف. این کولر چند سال تمیز نشده داش، این اصلا جلوک زده که بیشتر توجه کنیم ماهی کپور هم میشه دوش پیدا کرده. والا خب این شیلنگ رد تو میاد اون آلیه بده. خب جان. بله گرمای تهران دیگه اینا جواب نمیدن. این کولر گازیه بگه خب کاری نداره که، اونا ردیفا. من خودم وارد کردم عالیه، میارم در عرض 10 دقیقه وسط نصبش میکنم، مشکل کلهم اجمعین حل میشه. جا پول بر خب آره دیگه، بالاخره هر که برفش پیش بابش پیش دیگه. ای زمین داشه من کمابی تابشون آب قطع میشه، شما بعد هی برای آفتاب آب کنی بیاری بریزی روی بوشاله، اصلا در شهر شما نی. بله این کولر آبیت هم دیگه آخرای عمرشه دیگه. ببین ببین این کفش همش زنگ زده دیگه. این چی آخه؟ من میخوام خودم کولر آبی دارم مثل بنز لامصب، یعنی عین اون کولر گازی ها. به خدا اینا چی و قدیمیه. نه بابا آبسال مافسل چی جنس فقط خارجی. ببین داشه من میشنوی واسه این چیزا ناخون خشکی نکن، یا موتورش میسوزه بعد پول یه کولر نو بدی موتورشو درست کنی. اینجوری الان من خودم این کولر رو برات آب میکنم میره. آره بابا مشتریش ردیفه، به قول شاعر ما رو دست کم نگیر دیگه داشته من. بابا بس که خوبه ماشاءالله، این گوشه تاچ که تو دستته، تو پارکینگ هم دیدم شاسی بلند پارک کرده بودی بعد جوری میدرخشید. آره ببین سیستم میستم خاصی روش ببندی، خودم برای ردیفش میکنم. پایونیر دارم 4 تل سی دی میخوره، اصلا تو بگو سینما همینجا میرم واسه ردیفش میکنم. بله به مشتری خودمون تخفیف هم میدیم. پس چی؟ خلاصه یه تک بزنی آجیت سه سوته اینجاست. من فعلا اینو برات ندیفش کردم، ببین پوشال موشالش هم حله. آره خیالت راحت، ولی فکر کن به حرفای من، فکر کن ضرر نمی کنی. آره قربونت برم، این تموم دیگه. بله مال شما، دستت درست داشت قابلاش ماشاءالله از شما ما رسیده. به خدا بیا واسه دقیقه واسه 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 اینه این پنج بقیه چی بگی؟ دمت گرم. این کارت منم داشته باش، نمیگی ببین زنگ بزن ضرر نمیکنی، کلی منطقه با آقا تعمیری کار میکنن همه هم چی راضی. این گوشی تاچه داش فروشه؟ نه خواستی بده من آبش کنم. آره خلاصه یه نوشو برات ردیف میکنم، آب لب و لوچت را بندازه جون تو. الو تعمیری هستم بفرمایید. قربونت برم آقا، خدا حافظ شما. الو جونم. آره آره جونم کجا؟ باشه باشه.
بی تو من تنهام، هر جا بری دنبال تو میام، تو رو میخوام. بی تو من تنهام، دختر دنیا با تو میام، تو رو میخوام. بی تو من تنهام، هر جا بری دنبال تو میام، تو رو میخوام. بی تو من تنهام، آخر دنیا با تو میام. Oh, 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 oh
ضرب المثل قدیمی هست میگه ایرانی‌ها یا قرمزن یا آبی. یه ضرب المثل جدید هم هست میگه بی خیال بابا هر کی برد ما میشیم طرفدارش. اما در هر صورت این دوتا تیم قرمز و آبی پایتخت نشین تو ایران از یه طرف رو هم دیگه 50 60 میلیون نفر طرفدار دارن. حسابی هم مردمی هستن. از طرف دیگه هم دولت صاحب اوناست. به دلایل امنیتی هم هیچ علاقی نداره این دوتا تیمو بده بخش خصوصی. چرا؟ چون وقتی یه تیمی که 20 میلیون طرفدار داره رو بدی به بخش خصوصی، اون موقع دیگه شما اختیار یه بخش بزرگی از جمعیت کشور رو دادی دست صاحبین اون باشگاه. اونا میتونن با تکیه بر طرفداراشون در برابر دولت و حکومت قد علم کنن. این فکریه که میکنن. خلاصه همه این مسائلی که گفتیم باعث شده که استقلال و پرسپولیس تبدیل بشن به دو تا قده خطرناک که دولت میخوادشون ولی نمیخواد خرجشون کنه. با حضور مدیران نابغه‌ای مثل حاج فتل استقلالی از یه طرف و سردار رویانیان از طرف دیگه، این دو تا باشگاه با ده ها میلیارد تومان بدهکاری رسیدن به دولت فعلی و این دولت هم ظاهراً یا نمیخواد یا حالا اجازه نداره که فکر اساسی به حال این باشگاه بکنه. خلاصه از استقلال و پرسپولیس بهتر همون به رنگ‌های چشم نوازشون قناعت کنیم، چون یه ذره بیشتر وارد جزئیاتشون بشیم هممون رسما تگری لازم میشیم دیگه، به خصوص که حالا امیررضا خادم قهرمان سابق کشتی جهان و معاون فعلی وزیر ورزش اومده به میدون تا تکلیف این دوتا معضل رنگی فوتبال ایران رو برطرف کنه.
سلام و درود بر ارواح طیبه شما و خاندان محترمتان. بخش خبری 21:30 را در پیشگاه شما آغاز می‌نماییم. نخست خلاصه خبرها. دیدار دو روزه غیر رسمی آقای ظریف و خانم اشتون در استانبول و احتمال حضور طرفین مذاکرات با شلوارک و تاپ و دمپایی در محل مذاکرات با توجه به غیر رسمی بودن این دیدار و پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات در آنتالیا، آغاز انتخابات ریاست جمهوری در مصر و آماده شدن گروه‌های مختلف مصری و غیر مصری برای برگزاری مراسم بزن بزن و بکش بکش در میدان التحریر بلافاصله بعد از پایان انتخابات، و درخواست دو نماینده مجلس از سازمان هواپیمایی کشوری برای دقت در عدم همزمانی پرواز هواپیماها با ساعات اذان و تقدیر کارشناسان از این نمایندگان به جهت تلاش وافرشان در حل مشکلات جدی مردم کشورمان. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروح خبرها. پلیس مازندران موفق شد در یک حمله غافلگیرانه تعدادی تبهکار را دستگیر نماید. رئیس پلیس فتای مازندران اموال توقیف شده تبهکاران را به این شهر اعلام کرد.
523 سایت و وبلاگ و بیش از 45 مؤسسه غیرمجاز و جعلی که در زمینه شرط‌بندی فوتبال فعالیت داشتند.
ایشان در ادامه به باقی تبهکاران استان مازندران از جمله تبهکاران حاضر در سایت‌های فیسبوک، توییتر و چند سایت مشکوک آموزش آشپزی و منجوق‌دوزی هشدار دادند که پلیس فتا فعالیت آنها را زیر نظر داشته، در صورت لزوم آنها را نیز منهدم خواهد کرد. در گزارشی دیگر رئیس سازمان امور دانشجویان کشور اعلام کرد در زمان دولت قبلی 3000 نفر بدون آموزش، بدون آزمون ببخشید و داشتن شرایط لازم برای گذراندن دوره دکترا در دانشگاه ها و مؤسسات خارج و داخل کشور بورس دریافت کرده بودند. وی خاطر نشان کرد هر دانشجوی بورسیه دکترای خارج از کشور بین 600 میلیون تا 1 میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور لفت و لیست در دولت نهم و دهم به خبرنگار ما گفت تمام این بورسیه ها طبق ضوابط انجام شده است. به یادآور شد حتی بعضی از این افراد در مصاحبه گزینشی به جان مادرشان قسم خوردند که پس از پایان تحصیل پول دولت را پس خواهند داد. این کارشناس که نخواست نامش فاش شود گفت دانستن اصول دین، توانایی خواندن و نوشتن و به خصوص دارا بودن تحریش و توانایی پوشیدن پیراهن یقه آخوندی در تابستان نیز یکی از شروطی بود که این دانشجویان متقاضی بورسیه باید برای کسب بورس آن را احراز می کردند. خب شنوندگان عزیز، این بود مشروح خبرها و اینک در پایان بخش خبری 21:30 توجه شما را به گزارش پلیسی تایید شده توسط خود بنده
جر می نمایم.
بله، من تشکر میکنم از جناب سرهنگ که باز هم بنده رو با خودشون به محل عملیات کنم. سرهنگ، این مجرمی که اومدیم توی این ساختمون اداری دستگیرش کنیم چی کار کرده سرهنگ؟
عرض کنم که ایشون از سرشاخه های یکی از این سایت های هرمی هستن که با کلا گذاشتن سری 300-400 نفر تونسته پول خوبی به جیب بزنه. بله
آه، همون پول تویست و این حرفا. بله چقدر این یارو کاسبی کرده بوده؟
طبقی گزارش هایی که همکارانی من تهیه کردن در آمدی ماهیانه ایشون حدودی 23,000 دلار بوده.
جون من سرهنگ؟
بله،
یعنی من با این استعداد بله. مخزنی که دارم داره عمرم تو این کار مسخره تلف میشه.
یواش در صحبت کن آقا جون، اینجا محلی عملیات است. قندی قندی برو جلوی سر و گوشی آب بده ببینم چه خبره.
آقا سرهنگ
بله آقا چی میگوی آقا؟ خجالت بکش، این متهم خطرناکی است آقا جون. خیلی از شاکیاش گفتن اونا رو هیپنوتیزم کرده بعد کلاهشون رو برداشته.
ایوه سرنگ، من خودم کارم ها 7 سال مدیتیشن کار کردم سرنگ. بله بذار از این پشت تمرکز میکنم.
چی میگوی؟
شما جلو بریم، من همین این پشت هایی من سعی میکنم برم نروش.
شما هیچ کاری نمی کنی، همین جا وامیسی شما. بندی دری آپارتمان رو بزن بگو از پلیس اومده. بادا ببینم من تنها کو
مواظب باش، اگه این اگه هیپنوتیزمش قوی باشه یهو هممون رو میگیره. سرنگ
ساکت باش آخا، بذار به کارمون برسیم. بندی چرا اونجا واسطی خودتو میخارونی؟ بزن درو دیگه.
من با این با سالها سابقه مدیتیشنی که دارم الان احساس خطر میکنم.
خطر میکنم
انرژی خطر
میکنم. فقط ساکت باش. خب بندی درو زد ببینیم چی میشه. حالا قندی چرا اینجوری میکنه؟ قندی چرا دلا شده؟
سرنگ غلط میکنم، یارو هیپنوتیزم میشه لسان میشه.
چرا جواب نمیده؟
الان جانباز هیپنوتیزمی میشه.
قندی اون کار زشت است، نکنه با
سرنگ. بریم که الان مالم هیپنوتیزم میکنه سرنگ. یه فرار کنیم
سرنگ. با هیپنوتیزم چرا من اینجوری شده؟
سرنگ غلط نکنم، هیپنوتیزم میشه کرده.
آقا چی چرا دستم در اختیار خودم
میشه؟ این داره کلاختر میشه.
دستم دارد میرد به سمت توفنگ. یعنی چی آخه من چرا اینجوری شد؟ آقا جو فرار کن، من فکر کنم میخوام به شما شلیک کنم.
سرنگ نکنی این
کارو. آقا فرار، من دست خودم.
من یه پدرم سرنگ.
آقا جو
چی منتظر شب برگردم خونه سرنگ؟ سرنگ مواظب باش با اون حقی پلاستیکی رو بزن سرنگ.
بگیرشو
سرنگ، بگیرشو با سرنگ.
فرار کن آقا، الان شلیک میکنن.
عجب نامرد.
سرنگ آقا فرار کن، یکی میاد این توفنگ از دست من میگیره. نظر تو شما دردنت خود سر شده است.
من این دفعه رو فرار میکنم سرنگ، ولی به هم میره. نظر با عجب نامرد میو سرنگ. نظر با من اکبرم سرنگ.
قندی چرا داری سینه خیز میره تو پله ها؟ نیستیم به تو مرشد را کامن. قندی
نمون اینجا برو، نمون اینجا، نمون اینجا برو، نمون اینجا، نمون اینجا برو، نمون اینجا، نمون اینجا برو، نمون اینجا.
طلاق آوران، مجری و برگزار کننده انواع و اقسام جشن‌های طلاق در خدمت شماست. کارکنان و کارشناسان ما با توجه به دلایل جدایی شما و همسر سابقتان، چنان اتفاقات جشن طلاق شما را برایتان برنامه ریزی می کنند که آب توی دلتان تکان نخورد. ما طلاق آوران، اگر تا امروز شک هم داشته اید، دیگر مطمئن باشید و طلاق خودتان را بگیرید و جشن طلاقتان را به ما بسپارید. خدماتی مثل حلق شکنون با تضمین و بدون برگشت، انجام رقص طلاق زیر نظر کارشناسان برتر رقص کشور و آشنا کردن میهمانان عزیز شما با مزایای طلاق و ده‌ها سرویس دیگر گوشه ای از خدمات طلاق آورند. با طلاق آوران فردا دیر است، همین امروز طلاق نامه خود را امضا کنید. طلاق آوران در خدمت همه طلاق گرفتگان کل کشور.
موسیقی
بریم سراغ یک ماچ در کن و همون جای ماچ ژیل ژاکوب روی لپ لیلا تمین. خب دیگه هر کیم نمیدونست، ما خودمون دیگه این هفته انقدر درباره شوخی کردیم و نمک ریختیم، همه فهمیدن این مسئله، یعنی این ماچ از اهم مسائل کشور ماست، یعنی درست وسط این همه مشکلات مدیریتی و سیاسی و تحریمی و مذاکره‌ای و دولتی و مجلسی و چمدان آقایی و اینا، چیزی که هفته گذشته تو ایران همچین نقل محافل خبری بود و تا سطح وزیر مملکت هم دربارش اظهار نظر کرد و قوه قضاییه هم به مداخله درباره اون فراخونده شد، چیزی نبود جز
مک.
بله، ماچی که این دیویه کلا قرمزی هم بهش علاقه داشت، البته این شنونده هم بهش اینجوری اشاره میکنه:
انقدر شما ماچ ماچ کردین تو این برنامه‌تون که من یاد دیوی افتادم توی کلا قرمزی، امسال همش میگفت ماچ ماچ خاله ماچ فرشید ماچ.
بله، یعنی این آقای ژیل ژاکوب مدیر جشنواره فیلم کن که حتی سنش از آقا جنتی هم فکر کنم بیشتره، وقتی داشت تو مراسم افتتاحیه لبا رو همچی جمع میکرد و بذارتشون لپای لیلا حاتمی، به تنها چیزی که فکر نمیکرد این بود که این حرکت تو ایران اونقدر مشکل ساز بشه. حتما ژاکوب از خودش بعدن پرسیده که خب پس این ایرانی ها که با این ماچ اینجوری آشوب میشن و وقتی میخوان با هم سلام علیک کنن و هم خوش آمد بگن چیکار میکنن؟ حتی الان دیگه ایشون میدونن که ایرانی ها البته از نظر حکومتشون در اینجور مواقع هر کاری بکنن ماچ نمیکنن. چه میدونم مثلا احتمالا فکر میکنم مثلا یه دستی تکون میدن، یه چشمک میزنن، یا مثل ژاپنی های دولا میشن سایونارا میگن، چه میدونم، خلاصه ماچ رو بیخیال میشن. بعد اما مسئله به اینجا ختم نشد که یهو جمعی از خواهران دانشجوی حزب الله معلوم نیست از کجا پیدا شدن، برداشت این نامه نوشتن خطاب به دادسرای فرهنگ و رسانه و ضمن شرح موقع و جنایت هایی صورت گرفته در کن، خودشون هم رفتن کتاب قانون ورق زدن و از رئیس این دادسرا درخواست کردن که لیلا حاتمی وقتی برگشت ایران بی زحمت بر اساس ماده 639 قانون به جرم تشویق مردم به فساد مجازات حبس از 1 تا 10 سال رو برای ایشون اعمال کنید. فکر کن آقا یه ماچ، یه ماچ ناقابل توسط یک مرد 80-90 ساله دریافت کنی جای پدرت، جای پدر بزرگ، و 10 سال بری زندان. یعنی من از مسئولین خواهش میکنم این خواهران دانشجو حزب الله رو بعد از اتمام درسش یه وقت در پست‌های حساس نذارین، اینا دقیقاً از اون دست‌های خیلی خشانتوار و خیلی خطرناکن، باید اصلا اسمشون رو بذارین این خواهران خشن. خواهر جان شما دوست نداری ماچ بدی، خب نده، حالا کی ماچ خواست از شما؟ ای دیگران هم که ماچ میدن شما بهشون نگاه نکن، تشویق چیه وقت به فساد کردن فعل ارز و اینا، ولی دیگه این درجه از خشانتتون دیگه خوب نیست، بر خودتون خوب نیست، چون میدونید بالاخره نظام مقدستون از ترس آبروی بین المللیش هم که شده پر شال لیلا حاتمی هم که خب نمیتونه بگیره، بعد حرف شما میمونه رو زمین، زشت میشه اینجوری. آره با من واسه خودتون میگم، بالاخره خواهری دیگه.
بله مؤمنین و مؤمنات عزیز، بیننده شنونده چه بنده مشرف شدم روی ماهواره دیگه و دیگه اعلام استقلال کردیم و حمدالله برای خودمان یک شبکه داریم. شما عزیزان هم برای اینکه ما را روی گرنده های خودتان منعقد داشته باشید و دیگه این اسرائیلی ملعون مزاحم ارتباط ما و شما نشه، این بگردد حاجی تیوی را روی حاجی ست پیدا کنید دیگه، کاری نداره. تنبلی نکنه دیگه، قباحت داره.
حاجی حاجی این یارو چی شما گذاشتی دم اینجا؟ بله. برو ببینم آقا جون، برو من خودم دوست صمیمی حاج آقا هستم، برو روتو کم کن آقا جون. اه. اه. اینا کیان حاجی؟
شما نمی‌بینی ما بر فراز آنتن زنده هستیم، بی‌تربیت رعایت نمی‌کنی، خجالت نمی‌کشی.
حاجی آنتن چی برنامه زنده کی چی میگه؟ حاجی این استودیو رو چرا اینجوری کردی؟ چرا پارچه بنفش زدی همه جا رو؟
ما داریم برنامه سیاسی عبادی اجرا می‌کنیم. برا بیرون ببینم، برا بیرون.
حاجی خودت زنگ زدی آدرس دادی گفتی بیا اینجا، بعد واسه ما کلاس می‌ذاری؟
ما گفتیم بیا اینجا مصاحبه استخدامی بده، نگفتیم بیا بر فراز آنتن زنده که.
مصاحبه استخدامی چی میگی حاجی؟
باید میگرفتی شما.
حاجی واسه من تعریف کن ببینم شما اینجا چیکار میکنی، چه خبره؟
شبکه ماهواره حاجی تی وی، ما هم اینجا صاحب شبکه ایم، هم رئیسیم، هم فوق ستاره ایم، هم صاحب اختیاریم، هم همه چی هست.
حاجی شبکه زدی واسه خودت؟ چی میگی حاجی؟ حاجی مایتیله هم توشه؟
دیگه بستگی به مؤمنات و مؤمنین داره چقدر وجوهات بدن بشه این شبکه ما. دیگه میخوایم شما رو هم استخدام بکنیم، مسئول همین کارا بشید. بعدش هم مگه شما متأهل نشدی؟ مگه خرجت زیاد نشده تو؟
که بله حاجی، حاجی خوب بدبخت شدم تو این دو ماه. البته من حاجی خوب ممنون شمام که این گلنار رو واسه من خواستگاری کردین. حاجی خوب من یه سر سامونی گرفتم. حاجی خوب شما مثل پدر بزرگ من میمونید، مثل دادتون نمیشه بزرگ.
حاجی خوب الان خودت تو بکشون بر دیگه. ما جای پدر بزرگ شما ایم، ما جای برادر بزرگتر شما ایم. حالا هم هی لوس بازی دیگه نکن دیگه، آزمون استخدامی شروع میشه.
چی؟ آزمون حاج آقا؟ حاج آقا بعد این همه سابقه کار حاجی من فکر کردم میخوای من بیام اینجا مدیریت کار بدی دستم.
نه خیر، مدیریت بی مدیریت، اینجا فقط ما مدیریم. یک تعدادی رعیت رسانه‌ای میخواستیم بکش شمای دیگه. از همین الان هم مصاحبه استخدامی شما شروع میشه.
باشی
حالا بگو ببینم مقام مقدم رهبری در تاریخ 25/7/73 چه فرمودن؟
بله ببینید چی میگی حاجی، گرفتی ما رو، من چه میدونم چی فرمودن؟
واقعا که خجالت آوره. سوال بعدی، حکم روزه شکدار چیه؟
حاجی چی میگی تو؟ من چه میدونم اینا رو؟
اوف بر تو باد، اوف بر تو باد. حکم روزه شکدار اینه که بنا را بر روزه غیر شکدار میگذاری میری جلو.
بله بله.
سوال آخر، حکم کلن چیه؟
حاجی چی میگی تو؟ حکمی تو حکم میگه
جالت بکش ملعون، تو شر نمی کنی، تو حیا نمی کنی، هر روز از سرات ما دورتر میشه. حکم حکم حاجیه.
بله بله.
میخوای این را بفهمی تو؟
چشم شو
خواه اسم برادر گریبای دوف این را فهمید شما نفهمید؟
باشه حاج آقا، حالا هرچی شما بگی. ای اگه اینجا آبی واسه ما گرم میشه ای به چشم، اصلا حکم که هیچی حاج آقا، شاه و بی بی هم شمایی، ما شما که این حرفا رو با هم دیگه نداریم حاجی جون.
بله مجبوریم در جهت حمایت از مستضعفین و بدبختا بیچاره ها شما را در حاجی تی وی استخدام کنیم.
ای بله حاجی جون، دمت گرم حاجی جون، میدونستم رسم رفاقت رو به جا میاری. خب حاج آقا من چیکار کنم اینجا؟
خوره دیگه هرچی که ما بگیم.
بله
فعلا بیا، شانه های ما خیلی دردناک شده، خسته شده.
بله
یک ماساژی به ما بده، این اول کاری خیلی ما احساس گرفتگی در نواحی مختلف.
این ماساژ چیه؟ من شخصیت رسانه ای ماساژور که نیستم حاجی جون.
بیا ماساژ بده ببینم شخصیت رسانه ای، شخصیت رسانه ای نکن برای ما.
عجب بابا بیا ببینم رقمش ندیده بودیم حاجی جون. من میخواستم ماساژور بشم که خب میرفتم تو باشگاه استخدام میشدم حاجی.
از اون فکر رو ببند، همینجوری که داری کارت رو انجام میدی از خاله های همسرت برای ما
بگو.
اون خاله بزرگ ایشان به دنبال کار چیزی نمیگردن.
آی 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 حاجی هیچی نشده، رفتی تو کار
فک و
فاقی. حاجی جون ببین، من رو خانواده زنم غیرت
ما بیجا میکنی چه برای ما پررو شده.
حاجی چرا میزنی؟ حاجی ببین میخوای دست جو من بلند کنی تو این سری جدید؟ من یه دقیقه اینجا نمیمونم، گفته باشم حاجی جون.
حالا تفضل ادامه بده کارت را، فکت را ببند، سعی میکنیم شما را مورد رعفت بیشتری قرار بده.
خب چیکار کنم؟
اینجا 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 این قلنج، این قلنج ما را هم بشکن.
خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسر ها، آدم گاهی وقتا میدونین دلش میخواد را بیفته از مدیران و مقامات نظام یه تست IQ بگیره ببینه میانگینش میشه چند. آقا الان مثلا در آخرین مورد یا آقای قاضی دادگاه در شیراز به دلیل شکایت مردم مارک زوکربرگ مدیر فیسبوک رو به دادگاه احضار کرده. یعنی الان من شاخ که داشتم دومم در آوردم، یعنی با این قضیه. یعنی الان مارک به خاطر این احضاریه هرچی دستش باید بذاره زمین را بیفته بیاد ایران، بعد هم یه سر بره شیراز.
به دادگستری پاسخگوی جنایات خودش باشه. الان آقای قاضی احضاریه رو نوشته واسه زوکربرگ داده به منشیش، منشیش همونو گوشت تو پاکت، روش نوشته آمریکا، فیسبوک، برسد به دست مارک. الان احتمالاً هی نشستن چشبرا که مارک کی میاد. ای بابا چه نیامد، الان میاد، یه ساعت دیگه میاد، دو ساعت دیگه کی میاد، با ای مارک کجای بیا دیگه مارک. بعدم مارک نمیاد، مجبور میشن غیابی محاکمش کنن. و با توجه به اینکه الان تو ایران میبینیم کار برای فیسبوکی رو همچین 20 سال حکم زندان براشون صادر میکنن، دیگه خود صاحب فیسبوک یعنی همین آقای مارک زوکربرگ رو به 600 بار اعدام احتمالاً محکوم میکنن دیگه. چی بگم والا؟ آقا در نظام مقدس هر اتفاقی بگی میفته، اینم روش. چرا اصلا باید تعجب کنیم؟ چند وقت دیگه مثلا دیدی اوباما رو هم دادگاه فشافویه احضار کرد. والله
فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی وب گوگل، با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج دادم توی کوچه های تو در توی فیلترنت، توی فیسبوک عاقبت پیدات کردم، ادت کردم، صد بار ایگنورم کردی، نرمیدم، نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا دنبال گشتم، من همون آهوی دشتم، توی مای سپیس، توی لینکدین دنبالت میگشتم. عکس پروفایلم رو دادم بچه های خبرگزاری فارس، فوتوشاپ کردن و خوشتیپ شدن، یه سری دریوری از تو پلیکر آپلود کردن رو آلبومم، با چرت و پرتای اوشو کپشن کردن تا آخر اکسپتم کردن، مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبالت بودم، هرچی لینک میکردی لایک میکردم، شیر میکردم، ویدیوهای یوتیوب رو زیر اسم تگ میکردم، به ایونت ها اینوایت میکردم، میزدم خودم رو به درام والم.
روزنامه آفتاب از قول وزیر اطلاعات آقای علوی تیتر زده که در وزارت اطلاعات توهین نهی شده است. این حاج آقا علوی به نظر میاد یا نیست تو باغ، یا اصلا تو باغ راهش نمیدن. جهت اطلاعشون الان در سطح جامعه ما دو دسته فحش داریم، یکی فحش اطلاعاتی، یکی فحش غیر اطلاعاتی. روزنامه ابرار از قول معاون وزیر آموزش پرورش تیتر زده 20 میلیون کم سواد و بی سواد در کشور داریم.
من نمیدونم آقای وزیر در این زمینه به هر حال بعضی از نماینده مجلس و مدیران اجرایی و سرداران همیشه در صحنه کشورم حساب کردن یا نه.
روزنامه فرهیختگان به نقل از وزیر ارشاد تیتر زده شبکه رسانه‌ای علیه دولت شکل گرفته است.
با تشکر از اطلاع رسانی آقای وزیر، شما همون به ماچ لیلا حاتمی و هم که کامران گفت اینا رسیدی کنی، فکر کنم سنگین تر باشی دیگه. کاری بعد از دست بر نمیادی بکن دیگه.
روزنامه شهروند هم یه تیتر درشت زده درباره گودبرداری یکی دیگه از پروژه های بابک جان زنجانی در تهران، گفته چاله بابک زنجانی بیخ گوش خیابان ولیعصر.
این بابک جانم عجوبه یا به خدا، خودش تو زندان ای داره این برنامه تهران رو سوراخ میکنه، بیاد بیرون میخواد چی رو سوراخ کنه، ما موندیم.
آقای چاپلوسی که داشت از آقاشون میگفت، میگفت ترکه. من یاد دوران قاجار افتادم، اونا هم به خودشون میگفتن ترک. ما 20 میلیون آذری داریم، نه ترک. ترک مال اونور مرز عثمانی هاست، ما آذری هستیم. 20 میلیون آذری در مملکت ما هست و نه ترک. کیوان هم از حالم
متشکرم کیوان جان. بله کاملا اما بریم سراغ ماچ ها، ببینیم این ماچ ها راجب ماچ ها چه نظری دارن.
من نمیخوام صحبت کنم، یوسف فعلا میخواد باهاتون صحبت کنه. آخه هم بلد نیست صحبت کنه. راجبه سوژهتون گفتی اگه یکی بیاد ناگه اون ماشه کنه چی کار میکنی؟
I want to fight with him because I don't know him and he cannot kiss me.
Nobody can kiss you?
No, nobody can kiss me.
What about me?
You, okay, no problem.
بله شون گفتن که من اجازه نمیدم کسی منو ماچ کنه، هیچ کس نمیتونه منو ماچ کنه. گفت هیچ کس نمیتونه ماچت کنه؟ گفت نه هیچ کس اجازه نمیدم. یعنی چی؟ گفت من چطور؟ گفت نه شما که مشکل نداره. ای نو بلا ای نو
دختر خارجی تو به رخ ما میکشی؟
اگه خوش تیپ باشه که یه مش میذارم رو سینه‌شو پرتش میکنم، اگه بد تیپ باشه، زشت باشه، علاوه بر مش یه لگدم بهش میزنم.
خسته نباشین، تو چه خشنین بابا شما.
جان پرسیده بودی اگه تو خیابون مربوطات ناگهانی ماچ کنن چی کار میکنی؟ من مثل همیشه که تعجب میکنم میگم زانم چی کار کردی بابا؟ فریال هستم از تهران.
ممنونم، خیلی متشکرم از این تعجبی که شما میکنید. ما هم کلی تعجب کردیم از این تعجب شما. و اما موزیک رو بذاره، موزیک رو
خواستم بگم اوکراین یکی از خبرسازترین کشورهای جهان توی چند ماه اخیر بوده، رسما تبدیل شد به کشوری که محل بکش بکش های منطقه‌ای بود. از یه طرف روسیه همچی دهن رو در حد بله باز کرد تا با توجه به فرصت پیش اومده اوکراین رو فرو کنه تو خندق بلا، از طرف دیگه هم سر دیگه کش دست غربه که داره همه زورشو میزنه که یه وقت بی اوکراین نشه خدای نکرده. کلا هم توی اوکراین 700 مدل نظر و قومیت و تصمیم و اینا وجود داره که برای ناظرین خارجی تفسیر اونا در ما غیر ممکنه. یعنی از دور که شما نگاه میکنی میبینی خب یه بخش از مردم تظاهرات کردن، دولت یانوکوویچ رو پایین کشیدن، یه دولت دیگر آوردن سر کار که خب متمایل به غرب. از طرف دیگه هم یه سری دیگه از مردم خصوصا تو شهرهای دیگه به جز پایتخت هستن که ظاهرا رگ روسیشون خیلی همچی برجسته شده، خیلی علاقمندن که روسیه رو به عنوان پشتیبان خودشون داشته باشن. حالا اینکه کدوم دسته طرفدارای بیشتری داره فهمیدنش کار حضرت فیل رسمن. بحران اوکراین یه آدمی که خیلی نقش مهم و در این حال بامزه‌ای داره جناب آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. انقدر پوتین جان در این بحران بی‌طرف و بدون شیله پیله ظاهر شده، اصلا تابلو نیست که اگه ولش کنن حتی دستور حمله به اوکراین هم صادر میکنه، اصلا تابلو نیست. در همین راستا به صورت کاملا تصادفی به محض شروع بحران اوکراین یهو نمی‌دونیم چی شد نیروهای روسیه شروع کردن به مانور دادن تو مرزهای اوکراین و روسیه، و یه نیروهایی که اصلا تابلو نبود روسن با یه یونیفورمای بدون نام و نشون و تا بن دندان البته مسلح شروع کردن به حمله کردن به شهرهای مرزی اوکراین روسیه، ساختمان‌های دولتی رو اشغال کردن. غرب هم که کلن دست به تحریمش خوبه، هی روسیه رو تحریم کرد، هی تحریم کرد، تا ولادیمیر جان پوتین تحت همین فشارها به هر حال به نیروهاش دستور داد از مرز اوکراین عقب نشینی کنن. منتها انگار منظور ایشون میدونی عقب نشینی تئوری بوده، چون از نظر عملی کسی چیزی ندید. ولادیمیر جان دوباره دستور داد، منتها این دومیه حتی از اولی هم تئوری تر بود، کار به سومی کشید. خلاصه از اون موقع تا به حال آقای نیروهای مظلوم و سربزیر روسیه هی دارن از این مرز اوکراین هی عقب نشینی میکنن، منتها نه اینکه این مصرف ودکاشون هم زیاده، این سرعت عقب نشینیشون کمه انگار، یعنی هی مکس میکنن، هی فکر میکنن، هی یه شات میرن بالا، هی تمرکز میکنن، بعد حالا اگه شد یه دو قدمی هم عقب عقب میرن، ولی عقب نشینی نمیکنن.
هر
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. آی دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
خوشحالم میخندم و غمگینم، هر جا که چشم میندازم بازم اونو میبینم. نمیدونم چرا اینجور درگیرم با خدا، اون هنوز نمیدونه که من عاشقش شدم، اون هنوز نمیدونه که من عاشقش شدم. این حال و هوا رو دوست دارم، بی خوابیا رو دوست دارم، من بی بهونه اونو میخوام. قفز شبا رو دوست دارم، دل شوره ها رو دوست دارم، من بی بهونه